أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما جلسه گذشته درباره قول دوم مطالبی رو مختصرا عرض کردیم. قول دوم به نوعی تفصیل در عدالت عرفی و تأثیر اون در استنباط احکام شرعی است. شش مطلب در این رابطه به صورت اجمال ذکر شد. اصل مدعا توضیح داده شد. سپس موضوع بحث منبه گردید. مطلب سوم مبانی ششگانه این نظریه بود. بعد از اون درباره دلیل این نظریه مطالبی رو عرض کردیم. منتها قبل از بیان دلیل یه مقدمه ای پیرامون آیات قرآن درباره ظلم و عدالت بیان شد. مطلب پنجم درباره تفاوت‌های این نظریه با قول اول بود و سرانجام آخرین مطلبی که پیرامون قول دوم ذکر کردیم تطبیقات این قول بود. چند مثال برای این قول ذکر گردید. خب اینها به صورت اجمالی در جلسه گذشته بیان گردید. لکن مهمترین بخش از این بخش‌های ششگانه دلیل این نظریه است. مدعا معلومه، مدعا این است که اگر به نظر عرف یک حکم شرعی، اطلاق یک حکم شرعی ظالمانه باشد، اطلاقش از بین میره، در حالی که اصل حکم شرعی به قوت خودش باقی است. این مهمترین تفاوت این نظریه و این قول با قول اوله. خب یه مواردی رو هم گفتن از دائره بحث خارجه، اونها اساساً مورد بحث نیست، بیرون از بحثه. این موارد البته در کلمات قائل در دو سه موضع یه خورده با هم تفاوت داره که حالا ما این رو در هنگام بررسی این قول بیان خواهیم کرد که مواضعی از سخنان قائل دچار اضطرابه. مثلا یه جا میگویند اگر از نظر عرف یه موردی ظلم تلقی بشه، این تنها اطلاق اون حکم شرعی را از بین میبره، نه عموم را. اما در یه جای دیگری تصریح میکنه که ظالمانه بودن یک حکم در برخی موارد هم به اطلاق اون حکم و هم به عمومش آسیب میزنه. اینا بعضی از اضطرابهایی است که یا تفاوتها و تهافتهایی است که در کلمات ایشون در مواضع مختلف مشاهده می شود. به هر حال اصل مدعا معلومه و این که مشخصاً چه مواردی از دائره نزاع و بحث بیرونه، ایشون 4 مورد رو ذکر میکنه. میگه این 4 مورد از نزاع و بحث ما خارجه. من حالا در این قسمت از بحث و در ادامه توضیح قول دوم میخوام متمرکز بشم رو دلیل ایشون. مهمترین بخش سخنان ایشون هم دلیلی است که ذکر کرده و البته بعضی نکاتی که میتواند مکمل توضیحات جلسه گذشته باشه. اولا ایشون درسته در یکی دو جا به صراحت از این قول به عنوان نظریه نفی ظلم یاد میکنه، اما در جای دیگر میگوید بهتر است بگیم این یک قاعده ثانویه است، یک قاعده فقهی ثانویه، دقیقا مثل قاعده لا حرج و لا ضرر. قاعده نفی حرج و نفی ضرر هم قواعد فقهی هستند، اما با قواعد فقهی ثانوی، چون این قواعد اصل احکام اولیه شرعی را از بین نمیبرند، فقط در برخی زمانها یا حالات مکلف که اجرا یا امتثال یک حکم شرعی ممکن است یا از نظر عرف ظالمانه تلقی می شود، این حکم کنار میره. لذا هیچ منافاتی با خلود احکام شرعی نداره، منافاتی با حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه نداره. اتفاقا این یک طریقی است برای حفظ دوام احکام. این احکام به قوت خودش باقی است، منتها در بعضی حالاتی که برای مکلف پیش میاد کنار میره. لذا ایشون میگه ما بهتره تعبیر کنیم این یک قاعده فقهی ثانوی است. و همانطوری که قواعد فقهی ثانوی اصل یک حکم شرعی را منتفی نمی کنند، این هم نمی تواند اصل یک حکم شرعی را منتفی کنه، بلکه صرفاً در برخی موارد این حکم کنار میره. وقتی میگیم در برخی موارد کنار میره، یعنی همون اطلاق حکم از بین میره و الا اصل حکم به قوت خودش باقی است. و تصریح میکنه که این اطلاق حکم فقط نسبت به حالات مختلف مصادیق موضوع یا مصادیق مکلف تحت تأثیر نفی ظلم واقع می شود و این به خصوص در رابطه با اطلاق حکم است، نه عموم آن. اینجا همون موضعی است که عرض کردم ایشون این رو منحصر میکنه به اطلاق و با عموم کاری نداره. به هر حال ایشون میگه اونچه که تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار نمیگیره چهار چیزه: یک، مقطوعات یا احکام یقینی، هرچه که فقیه یقین به ظالمانه بودنش داره اون اصلا از این بحث بیرون، اونجا تکلیف معلومه. اون وقتی فقیه یقین داره یک حکمی ظالمانه است، دیگه وضعش روشن، وارد این بحث نمیشه که ما ببینیم آیا تأثیر دارد نفی ظلم یا نداره. دوم، حالا این هم میتونه در جایی باشد که ظلم یقینیست یا در جایی باشد که عدالت یقینیست. دوم، جایی که نص باشد، نصی وارد شده، مثلا دیه زن نصف مرده، این نصه، یا در باب ارث یا در باب قصاص مثلا، اینا ما نص داریم، لذا اون مواردی هم که نص وجود داره از دایره بحث بیرونه. سوم، عمومات. چهارم، اطلاقات ازمانی. پس چی در دایره بحث باقی میماند؟ اطلاقات احوالی. این محل بحثه که آیا اگر عرف حکم شرعی را در بعضی موارد ظالمانه ببیند، در بعضی حالات مکلف اون را ظالمانه ببیند، تحت تأثیر این قاعده یا نظریه قرار میگیره و در اون حالات حکم شرعی کنار میره، چون عرف اون را ظالمانه میبیند. پس اون چه که داخل بحث است اطلاق حکم در حالات خاص، این اطلاق در این حالات منتفی میشه اگر بپذیریم و استدلال را تام بدانیم، نتیجهش این میشه. خب حالا این مدعا و موضوعی که دقیقاً از این جهت وضعش روشن شد که چه چیزی محل بحث و نزاعه، چه چگونه ثابت میشه؟ دلیل بر این مدعا چیه؟ اینجا خب مهمترین بخش این قول و این نظریه است و نیاز به توضیح بیشتر داره، چون ما جلسه گذشته اون شش بخش سخنان قائل را گفتیم، اما آخر جلسه هم گفتیم این دلیلش بیشتر باید توضیح داده بشه که خب چرا شما از قول اول عدول کردید و گفتید ادله نفی ظلم نمیتواند اصل حکم شرعی را از بین ببره، بلکه اطلاق اون رو محدود میکنه. دلیل بر این مدعا چیه؟ اون مواردی هم که از دائره بحث بیرونه ذکر شد، ایشون میگه با توجه به دو مطلب این دلیل میتواند بیان بشه. مطلب اول این که ادله نفی ظلم از ساحت باری تعالی ناظر به عالم تشریعه. ان الله ليس بظلام للعبید، که داره ظلم را از ساحت خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه، این فقط مال عالم تکوین نیست، به عالم تشریع نظر داره. یعنی میخواد بگه خداوند در قانون گذاری و جعل احکام شرعی به هیچ وجه به بندگانش ظلم نمی کنه. این مطلبی است که در ضمن مبانی هم اجمالا بهش اشاره شد. دوم این که اون چه در این ادله معیار است ظلم عرفی است. اگه خداوند می‌فرماید الله لیس بظلام للعبید، منظور از ظلم در اینجا ظلم عرفی است، با توضیحاتی که حالا دادن. خب با ملاحظه این دو مطلب میایم سراغ دلیل ان الله لیس بظلام للعبید. خب این در واقع هم تشریعات خداوند را غیر ظالمانه میداند و هم این را بر مبنای نظر عرف تفسیر میکنه. ادله نفی ظلم همه ناظر به تشریعات باری تعالی است و همه اون تشریعات به غیر ظالمانه بودن محدود میشه. در نگاه اول این تهدید هم اصل و هم اطلاق هر حکمی که عرف آن را ظالمانه بداند در بر میگیره. وقتی میگه خدا به بندگانش ظلم نمیکنه، شما میگید این ناظر به تشریع، یعنی وقتی ادعا میکنیم این ناظر به تشریعه و معیار ظلم عرفی است، خب نتیجه این دلیل و امثال اون این است که اگر یک حکمی، اصل یک حکمی از نظر عرف ظالمانه باشد، این حکم مهد از بین میره. پس هم اصل حکم و هم اطلاقش به وسیله این ادله تحدید می شود، محدود می شود. اما با نظر دقی معلوم می شود اصل حکم از دائره این تهدید خارجه، فقط اطلاقش محدود میشه. چرا؟ چون ادله نفی ظلم بر مثل لیس بظلام للعبید بر اطلاق حکم حکومت داره، ولی بر اصل حکم حکومت نداره، بلکه حکومت از ناحیه ادله احکام نسبت به ادله نفی ظلمه. همون نسبت ضربدری که در جلسه گذشته هم اشاره شد. دقت کنید، ادله نفی ظلم مثل این که فرموده ان الله لیس بظلام للعبید، تنها اطلاق دلیل حکم شرعی را محدود میکنه، نه اصلش را. چون اصل حکم دلیلش، دلیل اصل حکم بر این ادله حکومت داره، ولی ادله نفی ظلم بر اطلاق دلیل حکم حکومت داره. سؤال اصلی اینه چرا ادله نفی ظلم نمیتونه بر اصل حکم هم حکومت بکنه، فقط بر اطلاقش حکومت بکنه میکنه؟ چرا؟ چه فرقی بین این دوتا؟ همه بزنگاه بحث اینجاست. ایشون میگه پاسخ این است که اولا با وجود حکومت ادله نفی ظلم بر همه احکام، اصلا نوبت به این پرسش نمیرسه. این که ادله نفی ظلم بر اصل و نص دلیل حکومت ندارند، این روشنه. دقت بکنید، ما دو تا، در حقیقت ایشون دو تا مدعا داره دیگه. میگه ادله نفی ظلم بر ادله اصل احکام حکومت ندارن، فقط بر اطلاقش حکومت دارن. این که میگه حکومت داره یعنی چی؟ یعنی میگه دلیل نفی ظلم میاد نسبت به دلیلی که حکم را بیان کرده اطلاق اون دلیل رو از بین میبره. ولی نمیتونه اصل حکم رو از بین ببره، چون اصل حکم اون دلیلی که نص حکم شرعی رو بیان کرده در مقابل دلیل نفی ظلم که انه نظر عرف را در این مورد به خصوص تخطئه میکنه. رد میکنه، منع میکنه، مقدم بر اون میشه. اما نسبت به اطلاق دلیل این چنین نیست. اونجا ادله نفی ظلم میاد اطلاق دلیل حکم را از بین میبره، اونجا نظر عرف را تخطئه نمی کنه. یعنی مثل این میمونه که عرض به حضور شما، اگر حالا مثالی هم که خود ایشون زده، اگر یه پدری مانع تحصیل فرزندش بشه، اینجا ادله نفی ظلم اطلاق وجوب اطاعت از والدین را از بین میبره. میگه اینجا اطاعت واجب نیست، اما اصل وجوب اطاعت را از بین نمیبره، چون اصل وجوب اطاعت والدین نص و این ادله بر اون حکومت نداره. خب حالا چرا این عمده این بخشه، چرا شما میگید ادله نفی ظلم بر دلیل مبین حکم و اون نصی که حکم شرعی رو بیان کرده حکومت نداره، فقط بر اطلاقش حکومت داره؟ میگه برای اینکه اگر بخواهد ادله نفی ظلم در برابر ادله مبین حکم شرعی قرار بگیره و بر اون هم حاکم باشد، لازمش این است که به طور کلی فهم عرفی و عقلایی را از دلیل لیس ان الله لیس بظلام للعبید که ناظر به تشریع هم هست کنار بذاریم. اول تبیین این استدلال، اول این بحث عرض کردیم دو مطلب رو ایشون قطعی گرفتن. یک، این که ادله نفی ظلم از ساحت خداوند تبارک و تعالی ناظر به عالم تشریع. دوم، این که اون چه در این ادله معیار است ظلم عرفی است. خب ایشون میگه اگر ما بخواهیم ادله نفی ظلم را حتی نسبت به جایی که اصل حکم بیان شده حاکم بدانیم، لازمش اینه این دوتا مطلب نادیده گرفته بشه. یعنی نظارت ادله نفی ظلم به عالم تشریع کنار بره و دیگه اصلا ظلم عرفی هم معیار نباشه. این یعنی کنار گذاشتن یا از بین بردن فهم عرفی و عقلایی به طور کلی. این دلیل ان الله لیس بظلام للعبید دیگه به طور کلی یه معنای دیگری برسونه، هیچ نظارتی به عالم تشریع درش نباشه و فهم عرف هم دیگه کنار بره. لذا برای اینکه این اتفاق نیفته، برای اینکه ما قبلا ثابت کردیم، ایشون میگه ها، میگه ما قبلا ثابت کردیم ان الله لیس بظلام للعبید، قطعا ناظر به عالم تشریعه و قطعا درون ظلم از دید عرف ملاکه. خب اگر ما بیاییم ادله نفی ظلم را حاکم بر اون دلیلی بدانیم که اصل حکم را بیان کرده، این لازمش اینه که بگیم ادله نفی ظلم ناظر به عالم تشریع نیست و دیگه به کلی فهم عرف و عقلا ملقا بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، یعنی برای حفظ دلالت و شمول اثباتی این دائره در ان الله لیس بظلام للعبید، ناچاریم تقدم اطلاق دلیل نفی ظلم را، تقدم اطلاق حکم شرعی بر دلیل نفی ظلم را کنار بذاریم، بگیم اطلاق دلیل حکم در جایی که عرف یک چیزی را مصداق ظلم تشخیص بدهد، این از بین میره. اصل حکم رو حفظ کنیم اما اطلاق این دلیل را نادیده بگیریم، اطلاق دلیل حکم شرعی رو. که چی؟ آره دیگه، اصلا همونو داره میگه، داره هم
با این تعریف از حکومت.
کدوم تعریف؟
همین مصداقش کردن دیگه، میگه که آقا فقط توی اطلاقش میاد، تو اطلاق دلیل میاد حکومت حاکم میشه.
آره دیگه،
اصل چیز نیست.
آره دیگه، اصلا اونجا
تو اصولی هم چیز
نه نداره. حالا اون یه بحث دیگه است، حالا ما فعلا داریم مطلب ایشون رو توضیح میدیم. آره ببینید، نه اصلا نه، اینکه با این دیدگاه، یعنی با یه وقت میگید منظور ما از حکومت اینه که لسان دلیل حاکم در مقام تفسیر دلیل محکوم باشه، این باید ناظر به اون باشه. خب باید بعدن ببینیم آیا این نظارت وجود داره یا نه، اما ایشون فعلا اصل مدعاش رو داره مستدل میکنه، میگه ادله نفی ظلم مثل ان الله لیس بظلام للعبید بر اطلاق دلیل حکم شرعی حکومت داره، ولی اون دلیلی که اصل حکم شرعی رو بیان کرده بر ادله نفی ظلم حاکمه، همون حکومت دو طرفه. این از یک جهت حاکمه بر اوست، اونم از یک جهت حاکمه بر این است. خب نتیجه بحث، نتیجه این استدلال اینه که اگر ما مثل قول اول قائل به حکومت مطلقه ادله نفی ظلم بر ادله احکام نیستیم، به این جهته که اساساً ادله نفی ظلم اگر بخواهد بر ادله احکام شرعی به صورت مطلق حاکم باشد، تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که ما باید بگیم ادله نفی ظلم مثل ان الله لیس بظلام للعبید ناظر به عالم تشریع نیستن، در حالی که مسلم در جای خودش ثابت شده این ناظر به عالم تشریع. و همچنین لازمش این است که بگیم در ادلهی مثل ان الله لیس بظلام للعبید به طور کلی ظلم عرفی ملاک و معیار نیست، در حالی که ما قبلا گفتیم، ایشون میگه ها، میگه در حالی که ثابت شده که در خطابات و ادله شرعی نسبت به عناوین و مفاهیم ملاک نظر عرفه که باید ببینه اینجا ظلم هست یا نیست، مثل عنوان حرج و ضرر، همانطوری که ضرر را عرف تشخیص میده و به عهده او گذاشته شده ضرری بودن و حرجی بودن، اینجا هم به عهده عرف گذاشته شده. پس محصل استدلال ایشون این است که ادله نفی ظلم نظر به تشریع داره، اصل احکام به طور کلی ظالمانه نیست. ان الله لیس بظلام للعبید یعنی میگه خداوند متعال در احکامش به هیچ وجه به بندگان ظلم نمیکنه. اما چنانچه جایی عرف یک موردی را ظالمانه بداند، اون حکم شرعی مسلم و قطعی در این مورد خاص، در این حالت خاص لغو میشه، که این همون به هم خوردن اطلاق حکم شرعی است، اصلش باقی است، اطلاقش مخدوش میشه. لذا چون میگه این اطلاق را، اطلاق حکم را ما به معنای اطلاق احوالی میدانیم نه ازمانی. گفتن اطلاق ازمانی حتی از دایره بحث بیرونه، یعنی گاهی برای مکلف یه حالاتی پیش میاد که خب در اون حالات چون عرف اون حکم را ظالمانه میداند، در اون حالت این حکم لغو میشه، اصلش به قوت خودش باقی است. مثل اینونه که یه حالت ثانوی پیش میاد، یه عنوان ثانوی مثل حرج و ضرر که حکم در اون حالت منتفی میشه. این فقط مال حالات خاصه. این عرض به حضور شما محصل استدلال ایشونه. پس اصل نظریه یا قاعده با این تبیین معلوم شد و مهمترین بخشش هم که همین استدلالشه، اینو من از این جهت که این مقداری بیشتر توضیح دادم که جای پرسش داره که چطور میشه عدله نفی ظلم اصل حکمو از بین نمیبرن، اطلاقشو از بین میبرن، چون میگه عدله نفی ظلم بر عدله مبین حکم شرعی حکومت ندارن. اون دلیلی که اصل حکم شرعی رو بیان میکنه حاکمه بر دلیل نفی ظلم، و حکومتش به این معناست که انه عرف را داره تخطئه میکنه، میگه تو داری اشتباه میکنی، این حرفت درست نیست، تو میگی ظلمه ولی این ظلم نیست. اما همین ادله نفی ظلم بر اطلاق اون دلیلی که حکم شرعی رو بیان کرده حکومت داره، لذا اونو محدود میکنه. یعنی اگر عرفی جایی یه حکمی را نسبت به یه حالی از مکلف یا مکلف در بعضی حالات ظالمانه دید، اون حکم منتفی میشه. این اصل سخن ایشونه و حالا اینجا در یک باز چون دو سه جا این مطلب رو بیان کرده ایشون، هم یه مقاله‌ای داره هم تبیینه در برخی جلسات، اینجا میگه که علت تقدم دلیل حکم شرعی بر ادله نفی ظلم این است که دلیل حکم شرعی نص، دلیل نفی ظلم ظاهره و نص بر ظاهر مقدم میشه. ببینید اینو من گفتم که توجه بکنید که بالاخره باید معلوم بشه وجه تقدم، تقدم نص بر ظاهر یا حکومته، حالا تعابیرش مختلفه. دقت فرمودی؟ یه مقداری از این جهتهایی که گفتم گاهی اضطراب در کلمات ایشون مشاهده می شود که حالا اینو در بررسی توضیح خواهیم داد. حالا این اصل این قوله. خب برخی از اشکالاتی که ما نسبت به قول اول داشتیم اینجا هم وارده، چون این قول نسبت به قول اول که انه به اصطلاح زیغتر شده، تأثیر نفی ظلم از دید عرف یا به تعبیر درست‌تر تأثیر ظلم عرفی بر حکم شرعی رو برده فقط در محدوده اطلاقش و اینکه با اصل حکم شرعی کاری نمیتونه داشته باشه، در حالی که خب در قول اول این بود که به طور کلی دلیل نفی ظلم حکومت داره بر دلیل حکم شرعی و هم اصل و هم اطلاقش رو از بین میبره. این زیغتر از اونه. برخی از اشکالاتی که ما به دلیل قول اول وارد کردیم اینجا هم وارد میشه. به غیر از اون خود این دلیل مبتلا به مشکلاتی است که حالا عرض خواهیم کرد. خب در مورد مدعا که خب برای ادعایی باید ثابت بشه، در مورد مبانی ششگانه که ایشون ذکر کردن، اون مبانی ششگانه هم فی الجمله قابل قبول، یعنی ما هر به حضور شما نسبت به این مبانی بحثی نداریم اجمالا. این مبانی چی بود؟ اون شیشتا دقت کنید. یکی این که تمامی احکام الهی عادلان است. دوم این که حسن و قبح عدل و ظلم از دید عقل غیر قابل انکاره، مستقل از شرع، این کلن ثابته و نمیتوانیم منکر بشیم این رو. بله، مصادیق و سقریات اینها قابل تغییر، این قطعی نیست. سوم این که شارع میتواند ظلم عرفی را ملاک قرار بده، یعنی فهم عقلا و درک اونها رو از عدل و ظلم ملاک قرار بده و اونها رو همانند امارات معتبر بدانه. اینجا ادعای امکانش رو میگه، نمیگه این کارو کرده، میگه امکانش. خیلی خوب، اینم حالا فل جمله میگیم، این که گفتیم فل جمله ناظر به اینه، اینم بحثی خیلی نداره، چون بحث امکانش رو مطرح کرده، امکانی ثابت، یعنی اینجا عرض به حضور شما محضور عقلی چندان پیش نمیاد اگه شارع بخواد این کارو بکنه، مگر اینکه بخوایم بگیم در تمام موارد شارع ممکن است ظلم عرفی را ملاک قرار بده. خب اون موقع در مورد عدل و ظلم که به خدا نسبت داده میشه، اگر بخواد ملاک عدل و ظلم عرفی باشه، ما با یک مشکلاتی مواجه میشیم. حالا مبنای چهارم هم این بود که احکام به عناوین کلی تعلق گرفته الی یوم القیامه، لکن مصادیق و سقریاتش میتونه متفاوت باشه. اینم بسیار خوب. مبنای پنجمم این که مرجع تشخیص ظهورات الفاظ و آیات و الفاظ آیات و روایات عرف و عقلا هستند، اینم بحثی نداره. مبنای ششمم این که ما در مواجهه با گزاره‌های فقهی بعد از اعمال همه قواعد ادبی می توانیم اون رو حجت بدانیم، لذا اجمالاً در این مبانی ششگانه بحثی نیست. لکن مشکل اینه که خب این مبانی چقدر به کار میاد و اون استفاده هایی که از اینها شده درسته یا نه، ادامه بحث رو فردا انشالله دنبال خواهیم کرد.